با کاروان شعر و موسیقی به نام خدا و سلام. با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 280. در این برنامه به بررسی یکی از آثار عارف قزوینی به نام چشورها با صدای زنده‌یاد اقبال آذر می‌پردازیم. چه شورها که من به پاز شاه ناز می کنم، در شکایت از جهان به شاه باز می کنم. ز من مپرس که چونی، دلی نشسته به خونی. ز عشق پرس که افشا نموده راز درونی. ابوالحسن قزوینی، ملقب به ابوالحسن اقبال آذر، زاده آبان 1242 در الوند قزوین است. او خوانندگی را از سنین نوجوانی و با تعزیه خوانی نزد ملا عبدالکریم قزوینی آغاز کرد. در جوانی از قزوین عازم تبریز شد و در دستگاه محمد علی میرزا ولیعهد مظفرالدین شاه رفت و آمد داشت. در دوره ای او به تهران آمد، اما هنرش مورد استقبال قرار نگرفت. او در سال 1293 به همراه درویش خان و عبدالله دوامی راهی تفلیس شد تا صفحاتی را ضبط کند. تمامی عواید کنسرت هایی که اقبال آذر برگزار می کرد صرف امور خیریه می شد. او شاگردان بسیاری تربیت کرد. اقبال آذر سرانجام در سوم اسفند 1349 در 107 سالگی در تبریز درگذشت. اثر چشورها از جمله آثار اوست که باقی مانده است.
اگر که جان از این سفر بدون و دم اگر به سر برم من به خبر برم من چه پرده های نیرنگ که شان به با رگ و خوش برم من حبیبم کشان به با
عارف قزوینی خالق تصنیف چشور هاست. او در ذیل این اثر در دیوان خود نگاشته است. در اواخر سال 1336 در استانبول در نتیجه معلوم شدن خیالات ترک ها نسبت به آذربایجان ساخته شده. تصنیف شهناز را در استانبول بعد از آگاهی از افکار و عقاید شوم عثمانی ها راجع به آذربایجان، خصوصا بعد از ورود قشون عثمانی در آن خاکی که بسی خون در آن ریخته و آرزوها به خاک رفته، با یک روح عصبانی از دیدن گراور عکس شهر تبریز و فریاد روزنامه فروش ها که تبریز را اشغال کردیم ساختم. پریشانی حال و پراکندگی خیال آن روز گفتنی نیست. نگفته خوبتر امر محال نتوان گفت. یک وقت ملتفت شدم در خیابان پرا، بی اختیار اشک می ریزم و راه می روم. پس با یک روح آسی این تصنیف خوش آهنگ را که شش دور است ساخته و هزار بار شکر که نمردم و تنها از خواندن این یک دور که مربوط به زبان یا مربوط به عثمانی است و چند غزل دیگر، روح نفرت هموطنان عزیز را که روح و قلبم در زندگانی و بعد از مرگ متوجه به آنهاست نسبت به بیگانه دیدم. پس از اقبال آذر، هنرمندان دیگری از جمله غلام حسین بنان نیز این تصنیف را اجرا کردند.
چه شورها که من به پا ز شاهنار می کنم در شکایت از جهان، در شکایت از جهان به شاه بار می کنم. جهان پر از غم دلد، جهان پر از غم دلد، زبان نساز می کنم
ضمن گرامی داشته یاد ابوالحسن اقبال آذر، با هم به قطعه چشورها ساخته عارف قزوینی و خوانندگی ایشان گوش میکنیم. این اثر در دستگاه شور است.
چشورها که من به پا زشم
توکل بهترین راه رسیدن به آرزوهاست. پس امروز را با خداوند قدم بردار و برای فردا به او و کمکش اعتماد داشته باش. چراغداران تقدیم به شما.
رادیو فرهنگ تقدیم می‌کند. چراغ دارم.
این برنامه عبدالحسین زردینگو. زردینگو تحصیلات ابتدایی و متوسطه را تا سال پنجم در زادگاهش انجام داد و برای کلاس ششم عازم تهران شد و رشته ادبی را برگزید و در سال 1319 تحصیلات دبیرستانی را به اتمام رسانید. سال بعد به بروجرد بازگشت و به تدریس در دبیرستان‌های خرم‌آباد و بروجرد پرداخت. در همین دوره نخستین کتاب او به نام فلسفه، شعر یا تاریخ تطور شعر و شاعری در ایران در بروجرد منتشر شد. صدای استاد دکتر عبدالحسین زرنیکوب را با هم میشنویم.
چون یادم میاد از بچگی به تاریخ علاقه داشتم، به طوری که از کتاب در دبستانم که بودم کتاب روضت الصفا رو در دست یک هم کلاس دیدم، با التماس و خواهش ازش گرفتم و بردم به یک هفته که دست خوندن مدرسه رو ترک کردم و نشستم این کتاب رو، این بخشش گردش ازشون گرفته بودن، خوندن و یاد داشت برداشتن. مربوط به قبل از سنه مثلا سالهای کلاس شیش ابتدایی.
در سال 1324 پس از اینکه در امتحان ورودی دانشکده علوم معقول و منقول و دانشکده ادبیات حائز رتبه اول شده بود، وارد رشته ادبیات فارسی دانشگاه تهران شد. در سال 1327 دوره لیسانس ادبیات فارسی را با رتبه اول به پایان رساند و سال بعد وارد دوره دکتری رشته ادبیات دانشگاه تهران شد. در سال 1334 از رساله دکتری خود با عنوان نقد شعر، تاریخ و اصول آن که زیر نظر بدیع‌الزمان فروزانفر تألیف شده بود با موفقیت دفاع کرد. دکتر زرنینکوب در سال 1330 در کنار عده‌ای از فضلای عصر همچون محمد معین، ناتل خانلری، غلام حسین صدیقی و عباس زریاب خویی برای مشارکت در طرح ترجمه مقالات دائرة المعارف اسلام طبع هلند دعوت شد.
تا اون اندازه به این تاریخ از مبحثا علاقه باشتن. شاهنامه یکی از عوامل بود که توجه هم به تاریخ جلب کرد. شاهنامه هم در یک حوادثی که در شهر ما افتاد و قوهایی در جاهلگری نسبت به دولت به وسیله خانهای لور انجام شد، جزو چیزایی شد که شهر تکونمون خونده می شد. تفصیلش رو
از سال 1335 با رشته دانشیاری کار خود را در دانشگاه تهران آغاز کرد و عهده‌دار تدریس تاریخ اسلام، تاریخ ادیان، تاریخ کلام و تاریخ تصوف در دانشکده‌های ادبیات و الهیات شد. او چندی نیز در دانشسرای عالی تهران و دانشکده هنرهای دراماتیک تدریس کرد و از سال 1341 بعد در فواصل تدریس در دانشگاه تهران، در دانشگاه آکسفورد، سوربون، هند و پاکستان و در سالهای 1347 تا 1349 در آمریکا به عنوان استاد مهمان در دانشگاه‌های کالیفرنیا و پرینستون به تدریس برداشت.
بعدها که وارد دفتر مدرسه شدم، در همون سالهای اول کتاب ایران قدیم مرحوم پیریان
وی در سالهای ورودش به دانشکده با خانم قمر آریان آشنا شد. قمر آریان در گفتگویی که در سال 1383 در روزنامه جامعه جمع چاپ شد تعریف کرد که آشنایی آنها در فضای دانشکده نزدیک به 9 سال ادامه یافته بود و سرانجام از آریان خواستگاری کرد. به گفته آریان زمانی که ماجرا را با پدرش مطرح کرد، پدرش گفت که به خوبی با زرینکوب آشناست و مقالاتی از او خوانده، اما گمان می‌کرده که نویسنده آن مقالات باید مردی 50 ساله باشد. آریان و زرینکوب در سال 1332 با هم ازدواج کردند و تحصیلات خود را در مقطع دکتری نیز ادامه دادند.
یادم است این سال اول ابتدا سال اول مدرسه این کتاب رو می‌خوندیم، گاهی مستر
می‌دم. چراغ دارم.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
سرزمین من همیشه زیبا و سرافراز است. سرزمین من همیشه پر افتخار، سر بلند و پیروز است. من با افتخار میگویم که ایرانی هستم. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده سرزمین من باشید.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من. حدود ماه مبارک رمضان رو خدمت شما دوستان تبریک میگم و انشاءالله که تا به امروز نماز و روزه هاتون مورد قبول درگاه حق واقع شده باشه. امروز هم در برنامه سرزمین من با بخش های مختلفی در خدمتتون هستیم و امیدواریم که تا پایان همراه ما باشید. و اما پرسش امروز، البته بهتره بگم که قراره که شما همیشه در برنامه سرزمین من روایتگر سرزمین من باشید و امروز از آداب و رسوم شهر و روستاتون در ماه مبارک رمضان برامون بگید. خوشحال میشیم که صدای گرم شما دوستان رو بشنویم از طریق دو شماره تلفن 220-485 و 220-58-800. پس قرار شد که از آداب و رسوم شهر و روستاتون در ماه مبارک رمضان برامون بگید. منتظر پیامکاتون هم هستیم. 30558.
از وقتی که کرونا اومده رحمت دکتر زیاده، بعضی از مردم ماسک نمیزن، مثلا دستاشون خوب نمیشورن یا علاقی مسافرت، بعد مریض میشن و زحمت خودشون دکتر زیاده. مامانم برای سلامتی خاله مرضیه همه اونایی که کرونا گرفتن به من آیدنگاسی رو یاد دادن. توله حلی العظیم لا اکراه فدی قطعت سوگن روش رو من القهی برنگه اینو هر روز بخونم تا حالشون خوب شو برد کردم. پس همه خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم تا خودش مریض نشن. انقدر دکتر رو هم خطر من دادیم.
کرونا همچنان در کشور جولان میده و آخرین آمار مربوط به تلفات این بیماری هشدار خیلی خیلی جدی هست و همینطور روند مبتلایان به این بیماری هم افزایشیه و روزانه بیش از 20,000 نفر درگیر این ویروس عجیب و غریب میشن. اما در بخش کرونا بیماری قرن گفتگو میکنم با جناب دکتر جمال میرزایی، فوق تخصص بیماری های عفونی. آقای میرزایی سلام بر شما.
جناب معنوی عزیز سلام، وقتتون بخیر. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه سرزمین من، در خدمتم.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر میرزایی عزیز. آقای دکتر، از آخرین اقدامات و محدودیت‌های اعمال شده برامون بگید درباره بیماری کرونا.
خواهش می‌کنم. خب همونطور که توی جلسات قبلی هم در خدمتتون بودیم و عرض کردم، ما وارد موج جدیدی از بیماری کرونا شدیم با حجم بسیار بالای مراجعین به مراکز درمانی مختلف و بستری‌های متعدد که این بار دیگه جوان‌ها هم مستثنا نیستند و متأسفانه تعداد زیادی از بستری‌های ما رو قشر جوان شامل میشن. چرا که تو ایام عید خب بیشتر این قشر سنی سفر رفتن، توصیه هامونو گوش نکردن، دور همی ها و از جهت که مهمونی ها رو برگزار کردن و نتیجه این شد که این افراد هم بیشتر مبتلا شدن و با توجه به سرایت پذیری بسیار بالاتر ویروس تو این روزها به خاطر تجهش هایی که توش ایجاد شده، ما شاهد بستری های متعدد افراد از قشر سنی های مختلف هستیم و در نهایت بر این شد که محدودیت هایی رو در سطح کشور اعمال بشه و خب حالا هرچند که ما واقعا راضی نیستیم از میزان رعایت این محدودیت ها توسط مردم، چون که ما انتظارمون این بود که مثل خیلی از کشورهای دیگه رعایت بکنن، در سطح معابر حضور پیدا نکنن. من بارها مثال زدم که ما الان وارد شرایط جنگی شدیم، این شرایط جنگی نیاز هستش که افرادی که مسن هستن، افرادی که کودک هستن، افرادی که بیماری های زمینه ای دارن وارد صحنه جنگ نشن و توی سنگرهاشون که همون خونه ها هست باقی بمونن. بله. افرادی هم که بنا به ضرورت شغلی مجبور هستن که حاضر بشن در فضای عمومی جامعه حتما مسلح باشن به سلاح ماسک، به ارتباط شستشوی دست ها و رعایت فاصله فیزیکی، وگرنه قطعا باعث شکستمون از این ویروس منحوس خواهد شد. این روزها ما روزهایی نیست که بخوایم در فضاهای عمومی برای تفریح اقدام بکنیم، برای خرید اقدام بکنیم و یا اینکه دوره همی برگزار بکنیم. واقعا شرایط نامناسبیه و از تک تک هموطنای عزیزم میخوام این روزها هر چقدر میتونن بیشتر توی خونه در کنار کانون خانواده خودشون باشن و در صورت نیاز به خرید به صورت غیر حضوری از شبکه‌هایی که وب بیس هستن استفاده بکنن و خریدهاشون رو انجام بدن. خریدهای که امکانش نیست به صورت غیر حضوری باشه، حالا حداقل میتونن از سوپرمارکت‌ها به صورت تلفنی خرید بکنن. همه اینها اقداماتی هستش که میشه انجام داد. ما با بانکی‌ها صحبت می‌کردیم، می‌گفتن که خب مردم برای انجام اقدامات بسیار اولیه غیر ضروری میان، مثلا فرض کن که میگن که مونده حسابمون چقدر. خب واقعا این اقدام برای حضور تو بانک ها اجحاف هست، هم به حق خودشون، هم خانواده شون و هم پرسنل بانک ها و ادارات، و باعث انتشار بیماری در سطح جامعه میشه. لذا از مردم خواهش میکنم فعلا توی این شرایط بحرانی از حضور غیر ضروری در سطح جامعه جدا خودداری بکنن.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر جمال میرزایی، فوق تخصص بیماری های عفونی. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
جنگی تمام عیار علیه کرونا در جریان است، جنگی همراه با جانفشانی و جهاد.
عده‌ای هم هستند که به کمک مردم اومدند و پویشی زیبا رو انداختن به نام پویش مهربانی.
پویش مهربانی؟ چرا پویش؟ ما از قدیما رسم مهربانی داشتیم و انشاءالله حالا هم خواهیم داشت. رسم مهربانی. یه ضرب المثل قدیمی داریم که در سختی ها میشه مردم رو شناخت. مثل این روزای سخت درگیری با کرونا که مردم برای ریشه‌کنی اون از جون و دل تلاش میکنن. این رو بهش میگن رسم مهربانی.
من این اطمینان خاطر رو به مردم عزیز بدم، اینقدر ماسک تولید بکنیم که کسانی که احتکار میکنن این ماسک ها رو و با جان مردم دارن بازی میکنن هیچ انگیزه برای احتکار کردن ماسکشون نداشته باشن.
این پارچه از تهران تهیه میشه، به دست ما میرسه، برش میخوره و این گراماژ پارچه 25C هست. وقتی ما به خاطر این وضعیت بیماری کرونا این پارچه رو دولایه میکنیم که به این صورت، یعنی گراماژش بشه 50، که از لحاظ ضد آبی و گرد و غبار نفوذی پیدا نکنه.
در حال حاضر 45 نفر به صورت سه شیفت در این مجموعه کار میکنن و این کارگاه ظرفیت افزایش نیرو تا 100 نفر دیگر رو داره.
خب حالا که به اینجا رسیدیم این مطلب رو هم بشنوید که چند تا نکته جالب داره.
وقتی دیدیم که تجهیزات بهداشتی برای پرسنل بیمارستان تنکابون محدوده، برای این پرسنل آسین های یک بار مصرف دوختیم داخل دانشگاه آینده با هم
کنار هم
برای
شیوان رشته طراحی لباس و دانشجوهای بسیج و همکاران گرامی دست عدد بر اومدیم که آستین های یک بار مصرف رو برای بیمارستان شهید رجایی تنکابون آماده کنیم و تحویلشون بدیم.
از خیابون ساعت رو شروع کردیم به دکون کنندی دستای آبیبان که الان ماکی ملت جهانه تختی هستیم و همجوری به مسیر ما ادامه.
الان ما هر داروخونه ای میریم یا میگه ندارم یا با قیمت های خیلی متفاوت دارن میدن. شما هر کی میاد بهش ماسک میدی؟
دارم موجودم دارم.
خب چرا شما داری مجانی به مردم ماسک میدی؟
همه چی پول نیست، همه چی پول نیست.
میخواییم باز بشنویم؟ پس بشنویم.
خب چرا شما داری مجانی به مردم ماسک میدی؟
همه چی پول نیست، همه چی پول نیست.
حرف و حدیث ما رو شنیدین، شما هم هر چی دلتون میخواد به ما بگید یا پیام بدید.
ای مهربان ایران من، دور از تو باد کینه ها، نام مقدست وطن حک شده روی سینه ها.
ما کرونا را شکست میدنیم.
سرزمین من،
هرگز رهایم مکن.
الهی امروز مرا به فرمان برداری توانده که در آستانت شرمسار نباشم. الهی بخشنده و بخشاینده، به کرمت راه سپاسگزاری را به من بیاموز که ناسپاسی نکنم. پروردگارا، در ثانیه های ناامیدی پاهایم از حرکت نیستند، دلم از خواستن تهی می شود، اما دستانم باز هم به سمت توست. خدای من، تا تو را دارم و دلی که صدایت می زند ناامید نخواهم بود. الهی هرگز رهایم مکن. تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، سوره نمل آیات 87 تا 88. قاری استاد شهات محمد انور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات